الرحیم و بهی نستعین. به یک معنا در سوک رئیس جمهور محترممان جناب آیت الله رئیس هستیم و به یک معنا گویا تاریخی رو میخوایم تجربه کنیم. بعد این غزلی که خدمتتون هست رو خورده یک هفته پیش بنده عرایز نسبت بهش داشتم و شمارش هم که ملاحظه میکنین این شماره 133 غزلیست که بنده عرایز نسبت بهش داشتم. و حالا خوب انگار پیش اومده است این که خب ما در نسبت با حافظ قبلنم بنده عرض کردم هنوز گویا تاریخ فهم حضور تاریخی حافظ پیش نیامده است. حالا قرآن که ما داریم ازن نمیشه، ولی حافظای نام چیز عجیبی هست. حالا نمونش رو میبینید تو این غزل، مسلمن به قول خودش در پس آینه توتی صفت هم داشتن آنچه سلطان ازل گفت. این ازل عنایت دارین دار، یعنی اون آغاز آغاز ها ازل داریم و ابد. آنچه سلطان ازل گفت بگو میگویم. این خیلی مهم است این نکته که به این بهانه، به بهانه ای که اولا میخوایم این غزل رو باهاش مواجه بشیم و ثانیا این که این غزل چقدر در هر روز تاریخی انسانها مثل همه غزلهای حافظ نقش آفرین است. این هم بد نیست روش فکر کنیم. شما دیدین که کار بعدی نمیکنه، طرف فال میگیره، ولی خودش جایگاه این قضیه چرا حافظ همیشه با همه حرف داره. این همونه که میگیم که فرشتگان ملائک شعر حافظ از بر میکنن. اینا هیچ کدومش عادی نیست. انسان اگر اومد در هویت ملکوتی قرار گرفت، گفتش خب ملکوتی است. میخوام بیشتر این نکته رو تو این غزل حالا تجربه میکنید که ما که اصلا فکر اینم که آیت الله رئیسی شهید بشن اصلا این تصورم در پیش نبود، ولی این غزلم اصلا اشاره به ظاهر به اون نداره. ولی این که چی میشه که گاهی گفته ها اصطلاح هم میگیم فرا تاریخی است، در همه انسان ها حاضر است، نسبت داره. وقت چه نسبتی؟ نسبت نهفته پنهانی، همون آن که سلطان ازل گفت. در آغاز انسان گویا پیش آمدی برای همه انسانها در همه تاریخ پیش آمده است. مبانی روایت هم داریم، نمیخوام وارد بشم چون شرحش سخت میشد. اما اینکه واژه فی بطن امهید که تو روایات هست اساسی است. خوب نگفتن برامون. امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل مقدمه اون کتاب نکات خیلی خوبی دارن، بنده هم عرایضی داشتم. اما اینم بد نیست حالا که در کنار هم نشستیم، ظاهرا داریم با یک غزل روبرو میشیم. ولی این چه پدیده ایست که انسان میتونه کلامش اولا ماورای خودش باشه؟ مطمئنن حافظ یقیناً تصمیم نگرفته شعر بگه. شعر حافظم میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، مور مولوی تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. این خیلی مهمه، برای خودتونم پیش اومده بعضن. مثلا خود من تو حرم ائمه ندیگه نیستم دیگه، گویا گفتی دیگه پیش میاد، حالا در حدی خیلی ضعیف. اما اینم بد نیست روش فکر کنیم که یقیناً حافظ تصمیم نمیگرفته چیزی بگه. اما چی میشه که حافظ رو در بر میگیره یه گفته خاصی؟ و اینا آجا خودش بحثم شده است. امروز متفکران دنیا راجع به فلسفه زبان حرفای عجیبی دارن. علتش اینه که اونها برای عبور از این تاریخ مدرنیته متوجه شدن که باید زبانی پیش بیاد، گفتی پیش بیاد. اونجا میگه کتاب خیلی خوبی هایدگر دارن زبانخانه وجود از یکی از بهترین کتابای دنیاست. زبانخانه وجود. جالبه که بنده عرایض داشتم، این اصلا تو متن هویت تاریخی و قدسی ما هست، اما گفت سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن، اینم بد نیست. اینا همه شاهده که پس من به یه معنا با این که خالی و ذهن بودم از جریان شهادت آیت الله رئیسی، خب با این غزل رو برو شدیم. آخرین غزل هم هست، نرفتیم غزلامون انتخاب کنیم بگم یه چیزی باشد که منطبق باشد بر حادثه و رخ داد، نه، همینطوری آخرین غزل رو بخواییم با هم بخونیم. عنوانش هم خیلی مهم است. این عنوانش سال در چند تا غزل من عرایض داشتم که دینداری یه چیز عجیبی است. شما متوجه باشیم که دینداری یعنی آگاهی به حقیقت نیست، نه، دینداری یه چیز عجیبی است. یه وقتی شما میخواید بدونی خدا هست، قیامت هست، این خوبه، یه باور خوبی است، اصطلاحا میگن باور کلامی انتزاعی، اندیشیده اید پذیرفته خدا هست، اندیشیده اید متوجه شدید که امام هست، ولی یه وقت در نسبت با خدا و امام به ایمان رسیدید. ایمان چیه؟ اصلا نمیدونیم چیست، فقط نمیدونیم که چه کارش بکنیم. این که پیش اومده، حالا من در آخرین سطور نمونه میارم که اگر مثلا امیرالمومنین ایمان ایمانهاست، مثلا شما ببینید که این همه لرزش و دلواپسی و این که ظلمت و نفسی و، پس شما در ایمان ایمانادون به چه حسی میرسید که اینقدر، به قول حافظ باز در جای دیگه گفتم، چوبید بر سر ایمان خیش میلرزن. یعنی اگه بر سر ایمان نلرزیم که ایمان نیست، باور است. مثلا شما اینکه خدا هست، خدای خدا هست، خب شیطان هم که قبول داشت خدا هست، ولی چیه که اگه دلواپس نباشیم میره، و وقتی میره چی رفته است؟ این ایمان چیه؟ چه پدیده است؟ حالا تو این غزل یه نمونایی میارین. وقت ادعای بنده این است که گزارش دینداری واپسین انسان، میخواید ترجمهش باشه انسان آخر الزمانی، که این خیلی بحث میخواد، انسان آخر الزمانی چه انسانی است که حضرت سجاد تو روایت مشهورشون میفرماند که متعمقینی اقوام متعمقون فی آخر الزمان، اقوام متعمقون میان که سوره قل هو الله احد و شش آیه اول سوره حدیده خدا برای اونا نازل کرده، که خیلی عجیب است این سوره قل هو الله احد. سوره قل هو الله احد یعنی محترمان اون خدایی که ما معتقدیم هست نیست، آخه خدایی که احد باشه، احد میدونی یعنی بیکران است، هیچی نیست، هیچ خدا هیچ چیز نیست، خدا دونم میگون لیس کم اسله هیستن، پس هیچی که نیست. از اون ورم که به سوی او، آخه به سوی هیچی چطوری بریم؟ ما ابژه میدونید، یعنی یه چیزی هست میخوایم بریم به سویش، وقتی هیچی نیست به چطوری بریم به سویش؟ قل هو الله احد، الله الله احدش دارین، سبدش هم دارین دیگه. بعد هم نمیخوام وقتمو دارم آی به حاشیه میبرم، بعدم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد، ولده یعنی تولید دیگه، تولید و شیء من، آخه نه چیزی ایجاد میکنه، ولده به دوگانگی مادر و فرزند، نه خودش در این نسبت بوده است، هیچ لم و کفی هم نداره. آخه شما حساب کن، میفرماد حضرت سجاد که آخر الزمان این سوره برای، حالا این تعبیر اینجا، واپسین انسان اومده است. از اون عجیبتر شش آیه اول سوره حدید که گفتنی نیست، نمیخوام روش وقت بذاریم، میخوام حساس بشیم که چرا ما ادعامون اینه که واقعا یه ایمان عجیبی است که نمونش جناب حافظ میشناسد و چه عجیبم میشناسد و چرا این ادبیات رو به کار برده است. اصطلاحا هم میگن ادبیات افلاطونی متافیزیکی نیست که بخوای مثلا ثابت کنی یا بخوای در اثباتش دلیل بیاری، ابدا یه حضور است. حالا بیرست، حالا با همه اینا، پس با این فرض که جناب حافظ غزلی گفته است، ما هم قبل از این حادثه و رخ داد این غزلهای عرایزی نسبت بهش داریم، اما ببینیم که با همین غزل میشه در هویت و حضور تاریخی خودمونم نیز قرار بگیریم. این بعد نیست روش فکر کنیم. جناب حافظ این طوری شروع کرد: دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد، چون بشد دل برو تو شد دل، چون بشد دل برو با یار وفادار چه کرد. من سعیم این است که تطبیق ندم، برعکس این که سریع آدم منتقل میشه. ببین خود حضور که حافظ برش پیش اومده است چیه، میخونم از روش: باز حکایت شور ایمان. عشقا ما شور ایمان معنا میکنیم. واژه عشق تقریبا الان در ادبیات این سالهای اخیر ما هیچ ربطی به واژه عشق حافظ نداره. تو اون سطور آخر این غزل من یه اشاره ای کردم. نمونه اگه بخوام امروز تطبیق بدیم، عشق یعنی همین اشک و شیونی که مردم نسبت به شهادت حاج قاسم دیروزا آیت الله رئیسی امروز، مثلا عشقی که یه معشوقی محبوب به اصطلاح باز میگن ابژه یه چیزی باشه دا بگردیم دورش، اینا اصلا اینا فضاشون این نیست، جای دیگه هم گفته است. اما به هر صورت داره میگه که، میخونم جمله را: باز حکایت شور ایمان است و رخ برتافتن حضرت محبوب برای حضوری دیگر. این چیه؟ این جدیترین مسئله ایمان است. ایمان است یعنی همین، یعنی همواره نه. ما که بی اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترس بچه رو بیدین شدیم. ناگه ز درون جان برتاف سخن جانان، تو سوخته مایی. حالا که چی؟ این که ایمانی که نقلی دست آدم باشه، این یه باور بهش میگن متافیزیکی یا بگو کلامی، بالاخره باید با صد استدلال شما برای جوونا ثابت کنی که یه خدا هست. اما این که اسمش ایمان نیست، این عبارت هست: همو و جادل هم بلتی هیه احسن، اما ادعو الی ربک بالحکمه والموعظه، اون یه چیزی دیگه است. تا حالا باز حکایت شور ایمان است و رخ برتافتن حضرت محبوب برای حضوری دیگر. جناب حافظ با دل خود نجوا می کنند که چگونه تجلیات معنوی دلبر رخ برتافته و غمی که حاصل رفتن آن حضور. ببین لغت غم خیلی لغت عجیبی است اینجا. و غمی که حاصل رفتن آن حضور است به میان آمده و احساس میکند از آن محبت، یا بگو از آن محبوب، حالا باز تو فضای خودمون که محبت و گرایش خاصی است به حضرت محبوب، کاسته شده است. حالا کاسته شده است به معنای اینکه تو عقب افتادی یا برای رفتن میبینی دیروز کافی نیست. این کاسته شدن خیلی لو، یعنی همه حرف بنده در جای دیگه نیست که اون ایمانی که ما داریم اگر فردایی بیش از امروز نداشته باشد کافی نیست برای ادامه دینداری، و این خطری است که ما را تهدید میکنه. ما جوانامون الان یکی از مشکلاتشون همینه. نمیگید اونا که گفتی غلطه، میگه من بیش از اونیم که تو اونچه که به من دادی من قانع کند. قانع کردن غیر اینه که محکوم کنه با صد دلیل. شما متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم، میگم با صد دلیل برایش ثابت میکنه، میگم حالا فهمیدی؟ خب باشه، کار خودش هم میکنه، با شما نیست این آدم. این نکته مهم است. کاسته شدن یه چیز عجیبی است که هنوز نه، یعنی بیش از دیروز باید حضوری دیگر داشت. و معلوم است برای کسی که زندگی را شناخته و آن را در بستر محبت معنا کرده، کاست شدن آن محبت و آن حضور سخت است، چون نمیتونه با اون که داشته از خودش رو ادامه بدن. خیلی عجیبه، اون که داشته است رو که انکار نکرده است. خود شما همین دیروز یا پیروز چند روز پیش بود، بنده خدا حرفش همین بود، گفت که من انکاری ندارم، اما حس میکنم که ریختم به هم، حاضر نیستم در اونچه که میخوام باشم. این همینه اصطلاحش. من از نیچه دارم که نیچه خیلی زودتر، نیچه آدم عجیبی است، در جای دیگه باید روش کار کنیم، میگه که خیلی ارادتش هم به پیامبر خاصه. اگه کتاب آقای فلاطوری رو بخونید تو این قضیه، آقای فلاطوری از استادای خوب آلمان بود، خوب کار کرده است. نیچه جمله‌ش این است که این مهمان ناخوانده بر آستانه در ایستاده است. منظورش نیهیلیسم یا نیستنگاری است. ای تکرار میکنم، چاره‌ای نداره. که بعد اساتید بزرگ فهمان که بعد از جنگ جهانی اول و دوم پیش بینی هم کرد که تقریبا شما همه میکشید. بعد میگن که جناب نیچه اونچه که مهمان ناخوانده بر آستانه در بود، انه صاحب خانه شده است. نگون مثلا ما نوا، نه، هر کس انکار این حضور بکنه، انکار عقل عمیق، اندیشیدن های عمیق خودش کرده است. ولی به هر حال راهی جز نظر به آن محبت راه دیگری نیست، پس باز باید در همان حضور در انتظار. این یعنی ایمان. ایمان یعنی در دل توجه به الطاف بیکرانه حضور معنوی حضرت محبوب، باز بیش از دیروز، باز همون دیگه اون جزوه گوی ولی شناسان رفتن از این ولایت، اونجا من عرایزی در این رابطه داشتم، حضور در محبتی که جناب حافظ در ادبیات خود آن را عشق نامید. عرض کردم در ادبیات حافظ، ولی نه عشقی که معشوق در آن ابژه باشد، بلکه عشق و محبتی که جان انسان را فرا گرفته و آن را گرم کرده. تو پاورقی این بحثش مفصل است، ولی من میخونم. میگه میتوان به این نکته فکر کرد که آیا حضور در چنین محبت و عشق در این آخرین دوران برای آخرین انسان، همان حضور در وجود به معنایی که اصالت وجود متذکر آن است نمی باشد، یا حتی از اون بیشتر، آیا حضور در تاریخ قدسی توحیدی نیست؟ یعنی شما عشقی که حافظ دنبالش بود و او را در بر گرفته بود، امروز در نسبت خودتون در جهانی که هستید با حضور تاریخی، همان عشقی نیست که روحانیت خاصی در تاریخ شما رو فرا گرفته است؟ و مثلا من مخاطبم تو این بحثا و من رفقای مذهبی است، با من غیر مذهبی ها باید یه نگاهی دیگه باشون پیش بود، و من نظرم است که خیلی گفتگوی به تعبیر هگل یه دایلوگی ما با اونا میتونیم داشته باشیم و افقی براشون روشن میشه، فرق میکنه با یک کسی که لجباز است. نه، اونا بحثش شد. اما با رفقای مذهبی حرف بنده اینه که آیا این که پیش اومده است در شما، به قول یکی از کاربرا قشنگ نوشته گفت دیگه غم نیست، زار است. حالا شما تازه فردا پشت سر آقا با اون نماز، اگه بتونم یه عرایض مختصری داشته باشم، این شیون و اشک و زار زدن که بر ما حاضر شده است، این بنیانش کجاست؟ اقلا روش فکر کنید که در یک حس حضور تاریخی افقی پیش آمده است. من اسمش گوشتم افق عرشی، به شد بحث میکنیم که طلب اون حضور افق عرشی عشق میاره. نمونش بر حضرت ابا عبدالله، انا قتیل العبرات عبر، یه چیز عجیبی است که کربلا نهایت انسان را در مد نظر میار، عشق حقیق، غیر عشقی است که بعضیا میسازن برای حضرت ابا عبدالله، نه، اون عشقی که دیگه عشق عشق هاست دیگه، باید بگم که در یه نسبت نهایی که حضرت ابا عبدالله بر هر انسانی جاری کردن، انسان حس میکند که این رو با عشق میتونه یه طوری برای خودش نسبت برقرار کند، فقط نسبت برقرار کند. خب حالا بیت اول پس اینجور شد: دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد. جناب حافظ چیست که این کلمات از جان شما در میاد؟ چه بنیانی بر روح گفتارزای شما جاری است که این کلمات در میاد؟ دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد. بالاخره چی پیش اومده است برای حافظ که بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ این عجیبه که ایمان یعنی این که ما نسبت داریم با تو، و چرا میری یا رخ برمی افکنی تا بیش از دیروز تو جلو و جلوتر بیاد؟ آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخ، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. خیلی عجیبه. نرگس جادو میدونید که غمزه های حضرت محبوب که انسان را مسحور میکنه. خب مشهور است، این اصطلاح خود حافظ است که حالا این غمزه های حضرت محبوب که اینجور آدم ها مسحور میکنه، شیفته خودش میکنه. کربلای جبهه ها یادش به خیر چه بازی انداخ چی کرد؟ آه از آن مست، مست مست من. حضرت رب العالمین فقط پیش خودش است. این که توجه به غیر به اعتبار داریم دیگه، غنی مطلق است. خدا رحمت کند ابن سینا این خیلی خوب، عشقی که ابن سینا میگه، میگه خدا فقط عاشق خودش است. نمیشه عاشق کس دیگه. العالی لا یلتفت الی السافل، عالی که نمیشه. پس در عشق خودش خواست که خیمه خاص بیند به جهان جلوه خیش. خدا اون کنتو کنزن مخفی و روایت مشهور، اینا ابن عربی خیلی خوب در فصل آدم میگه، خواست خودش را در آینه های دیگر بنگرد، بی نهایت هایی در جلوه ها. و اگه یه روزی با هم دیگه فکر کنیم، زهرای مرضیه سلام الله علیها هم آینه عبودیت محمد صلوات الله علیه، رو اینم فکر کنید که فدایش بشم. تعبیرهای حضرت پیامبر نسبت به حضرت این یعنی درخشش حضرت امام در رهبری، درخشش رهبری در حاج قاسم. اینا اصلا ادبیاتش ادبیات ایمان است، ادبیات معادلات سیاسی ساده. بله میخونیم انشالله. سیاستی که عین دیانت است، یعنی ما در جهان بشریت گسترده تاریخی بیش از بیش باشیم. این که یعنی مهدی صلوات الله علیه در جهان بشریت و نهایتی که باید بشر درش حاضر بشه. آه از آن مست، رو این مستش عجیبه، یعنی حضرت حق مشعوف خود است در پیش خود. بعد داره میگه که نمیدونم چرا با آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد. هوشیار یعنی کسی که حواسش جمع است. بیت آخر، بیت محی ابن همینجا هست دیگه یا بعدشه، نمیخونیم. این خیلی شعر قشنگ است مولوی. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. این زیرکی یعنی همه هوشیاری. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن نست و هوشیاری نزد، یا حیرانی نزد. این حیرانی درسته، یعنی این هم خیلی حرف بزرگی است که لطف الهی است به آدم، که آدم بفهمه که یه چیزی بالاتر از این که حواسا جمع باشد. زرنگی ها همین دیدیم که این سیاسیونی که خواستن تو انقلاب اسلامی خیلی زرنگ باشن، اینها آقای رئیسی نشدن. آقای رئیسی به قول خودش برنامه هم نداشت، اما یه وظیفه حضور تاریخی داشت. این خیلی فوق این برنامه بازی هست. نمیخوام اونا رو انکار کنم، اما یه چیزی شما بیشتر دارید. اگه یادون باشه، من یادم است نفلاچوتو حضرت امام که بودن، طرف ازشون پرسید، امام گفتم که حل میشه، نگران نباشید. یعنی این که مثل حالا مانیفست داشته باشی با اینا، ما نه، ما در یه افق تاریخی پیامبر منتظر بودن، خدا میگفت که چی پیش اومد. روح ایمان یه همچی چیزیست، البته در حدی هم که باید برنامه مطابق میرسیم حضور تاریخیمو داشته باشیم. این غیر اونیه که اصطلاح هم میگن که ما مثل کاری که لنین به اصطلاح میخواست بکنه، لنین نمیتونه که، یا ما او، هر دوتا اینا رو من مطالعاتی نسبت بهشون دارم، دیدیم که نمیتونن به جایی برسونن. کروشچف میاد صد پله برده، یا استالین که دیگه اصلا نگفتنی. خب حالا متن بخونیم. نظر حضرت محبوب که همان چشم جادویی و سحرانگیز او، چه بازی ها که بر نمی انگیزد. چشم مست او که در وجود خود مستغرق است، ببین در وجود خود مستغرق است، با ما که با هوشیاری خود و تفکر حصولی هنوز به آن حضور نرسیده ایم، ولی طالب آن حضور هستیم و مزه آن را چشیده ایم، چون نظر خود را برگیرد چه کارها که با ما نمی کند. نه چون شهدا که ذیل نرگس و نظر او پای کوبان در آن وسعت حاضر شدن، نه اونا حساب دیگه داشتن. آری به اصطلاح اهل عرفان ما هنوز هوشیاریم و حسابگرانه فکر میکنیم. به خودتون باز آیه قرآن میدونیم، ولا تحسبن، این لغت ها خوب ترجمه نمیکنه، یعنی همون حسابگرانه. حسابگرانه نهایتش عقل مدرن است دیگه. عقل مدرن که غلط نیست، کافی نیست، اصطلاح هم میگن جهان توسعه یافته، خب به این بنبست میرسیم، چون یه حضور ایمانی که انسان را در وسعت بیکرانش معنا کند ندیگه، انسان در واقع اونجا از دست رفت. بحثای خودشونه، اگه باز برسیم به قول هایدگر، میگه دازاینی بود که میتونست کاری بکنه. دازاینا من ترجمه کردم به ادبیات خودمون، حضور اکنون بیکرانه جاودانه، خیلی نزدیک است به بحثای معرفت نفسی ما. ولی او، خب پس ما چی کار کنیم در نسبت با خدا؟ در واقع داریم قصه خودمون رو با خودمون در میان میذاریم. حافظ به عنوان یک کسی که خود ماست در موطنی از مواطن، که میگه چی پیش میارد این محبوب ما در مستی و شعف حضور و استقرار خودش، چرا یه مرتبه ما در خلأ حضور قرار میگیریم؟ این به اصطلاح گفتیم که چی؟ ان للقلوب اقبالون و ادبارون. این خیلی قشنگه، جمله مال امیرالمومنین است. این خوبه. حتی من نظرم است قبض و بست رو به یه معنای دیگه میشه معنا کرد. یعنی در مقابل اینکه بین بیدینی و بادینی، یه وقت بین دینداری و دینداری بیشتر. اینا رو باید حواسمون باشد که چطوری معنا کنیم. به هر صورت حالا بریم جلو. ولی او با رحمت واسعه خود، با همه این کوتاهی ها، چند سباهی ما را نیز از خود بی خود کرد. بالاخره تجربه عجیبی بود دیگه. حالا میگم کربلای جبهه ها یادش بخیر. معلومه که حضرت رب العالمین در نسبت با ما بنای یک نوع حضور دارد، اما حضور بگم نونوربازی، پرروبازی، که حضرت امامی فرمان متحجرین نادان، یا یه جا میفرمان احمق، که آدم فکر کنه دیگه صاحب خدا شده است، این نیست. اما آیا این نسبت خدا با ما چه نسبتی است؟ جناب حافظ گزارش، من نظرم است که گزارش آخرالزمانی میخواد بده به انسانی که میخواد در نهایت حضور باشد، دارد مواجه میشد. میخونه با هم ببین چی میگه. اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار، خودشا برمیگیرد، رخ برمیگیرد. خب من هم شروع میکنم اشک ریختن. روی این اشک خیلی باید فکر کرد. اشک عرفا، اشکی که شما دیدین دیگه، خب بچه های ما یه اشکی خواه، من همیشه مثالم اشکی است که پشت سر جسد مبارک حاج قاسم دیدین و میگم فردا یا پس فردا اینجا میبینین، این این عشقی است که این بیمهری که واژه این هست، یعنی بس میگیرد خودش را، وفایی که ما انتظار داریم نه اون نیست، که انقا را بلند است، حالا انقا و هم میخونن دیگه، که انقا را بلند است آشیانه. چیست این؟ چی همون که خودتون میگین صبح سب به اسم رب بکره انا عباسی بلندتره، تا صاحبش نمیتونید بشید. خیلی باید فکر کنید با این دید بخونیم دیگه. اصطلاح امیرالمؤمنین استغنا، حضرت رب العالمین بسی غنیست از این حرفا. باز بریم جلوتر، جلال الهی. این جلال الهی خیلی روش فکر کنید، درسته که اون جمالم داره، ولی جمالش در عین جلال، جلالش در عین جمال. حالا این کتاب خیلی مرحومه، ذهنم نیست، یکی از عرفای بزرگ است، حالا یادم بیاد میگم، که خب این قسمت افغانستان اینام جزء ایران بود است دیگه، اون قرنهای گذشته مغلا که حمله میکردن خب میدروند میکشتن، خیلی عجیبه. ببینم به ایشون میگن که پس کو خدا؟ تعبیر را دقت کنیم، میگه که نسیم قنای او از بقیه وزیدن گرفته است. حالا ما تازه روحیمون نه دیگه، پس بالاخره خدا باید آن ما را حفظ کنه. و اینا تعبیر نجم الدین کبرا از عرفای قرن چهارم پنجم چندم است، میگه که نسیم قنای خدا وزیدن گرفته. چرا؟ حالا این چراش عجیبه، چون برای اینکه بیشتر تو در او باید حاضر و حاضرتر باشی. تو میخواستی یه خدا رو خلاصه کنی در خودت. اینم بد نیست شعر اینجا. عشق من رنگ شفق، شفق یعنی اینقدر گریه کردم که عشقام خون شد، معنیش اینه دیگه. زبی مهری یار طالع بی شفقت بین، که در این کار چه کرد. به خودش میگه، میگه گویا تو طالعت طالعی است که شفقت نیست، بیمهری هست، به تو دارن بیمهری میکنن. کی داره میگه؟ خیلی حافظ که این همه خودش اونجوری در محضر رب العالمین حس میکنه خودش را، میگه نه، نسبتت را با خدا بازخوانی کن. و حالا ببینید چی میشه نتیجهش. نتیجهش این میشه که شما اصطلاح ما میگیم بازخوانی برای حضور بیشتر. ما سه تا کار میتونیم بکنیم دیگه، یا اینکه در همون که هستیم خودمون را کافی بدونیم. طور نیست، رعایت شریعت هم میکنیم و بهشت هم میریم، اما نشاط ایمانی که حیات اصیلی است که انسانها باش معنا میشن نیست. مقدس این بعضیاش اینطوریه. یه گروه دیگه نه، فکر میکنند رسیدن. حالا این طرف قضیه، اینم به نظر من یه غرور است. نه، حتی این بعد قطبازی، من همچی با قطبازی ارادت ندارم، قطب طرف قطب باشه دا ما دنبالش باشیم، نه، ما یه چیز دیگه، ما امیرالمومنین داریم، ما انسان رو به فراز انسانیت داریم در نسبت با انسانی خودمون، با انسانیت انسانها رابطه داریم، که انسان کامل یعنی مهدی صلوات الله علیه هم در بیش از انسانیت انسان در افق آینده ما را به سوی خودش میبرد، که این بحثش جداست. همین جا با هم دیگه حرف داریم ما. یعنی این که مثلا نمیدونم حضرت مهدی صلوات الله علیه را یه انسان کاملی اون تا دروغ که نیست، که امام شما امروز حی و حاضر است، ولی امام شماست به اعتبار حضوری که نسبت با او در انسانیت خودتون دارید. به عزیزانی که فعالیت هم میکنن در کشور همین تذکر خوب بود که امام زمان را چطوری به مردم نشون میده. ای جان جان جانم، تو جان جان جانم، بیرون ز جان نه چه باشی. مولوی خوب میگه، ای از همه حاضرتر، از ما سلام الله، هم احمد و محمود باری کلا، هم اسعد و مسعودی، از ما سلام الله. میدونی که یکی از دلایلی که همه آیت الله حسینی تهرانی خدا رحمتشون کنه میگن مولوی شیعه است همین، چون اهل سنت معتقدن مهدی بعد میاد، اما این از ما سلام الله، یعنی میگه من دارم بهت سلام میکنم. یا ابن عربی میگه من مهدی را در محروسه دمشق دیدم، با هم صحبت کردیم و به من دستوراتی داد. این مهدی نسبت حضوری با شما دارد، در نهایت نهایت ها بحثش مهمم هست. ما امروز بیش از این حرف با مبانی معرفتی مهدویت با بشر امروز میتونیم حرف بزنیم. و خاله متن رو با هم بخونیم. حال ما ایما اشک شوقی که ما را به سوی حضرت محبوب در بر گرفته، تا آنجایی که اشک چشم من رنگ شفق گرفته و چون خون قرمز شده. و این قصه طالع و اقبال بی شفقت و بی مهر من است که سالک را تا اینجا جلو میبرد تا معنای ایمان خود را در چنین میدانی احساس کند که جلوه جلال و استغناء اوز. عجب، این همه خدا و این همه بی مهری، اینا روش فکر کنید. بالاخره جلال خدا حق است یا باطل است؟ اگه او عجل است از این که به راحتی شما بتوانید بخوانیدش، حالا همین خودش ایمان است یا ایمان نیست؟ مثلا این تیتر بحث ما اینه با ایمان چیزی است که شما شیون دوری از او را هم ایمان میدانید یا این بی ایمانی است؟ من اومدم همین اعتکاف امسالم باز همین بود دیگه، که نمیدونم عنوانش چی بود، تجربه ایمانی، همچی بحث ایمان دوباره اونجا بحث بود. آقا ایمان عبارت از این که در عین شوق، در عین شوق که بسی او سبحان الله چقدر من در نسبت با او هیچی نیستم، هیچی ندارم. من شاهد بحثم رو میخواستم بعد بیارم ولی همین حالا میارم. تو این پاورقی عجیب است دیگه، این پاورقی دعای صباح، دعای صباح که میدونی که محکم در این دعاست، هم سندش خیلی قوی است، هم امیرالمومنین برای خودشون میخوندن و همه ائمه، فرق میکنه با دعای کمیل که فوق العاده سراسر معرفت است. آخرش تعلیم به یه مرد بزرگی است به نام کمیل، که اصلا ما که اینا رو نمیفهمیم. اما دعای صباح وقت عجیب است، این دعای صباح که من توصیه‌ام این است که خیلی وقت بذارید روش، نسل آینده این معرفت، مثلا یا من دل علا ذاته به ذاته، همین یه فرازش یادم است یه بار خیلی شلوغ کردم، گفتم آقا همین شما معنی کنید. میگفتن که چی؟ گفتن اصلا یعنی چه دینداری؟ فلسفه میخواد چیکار؟ گفتم ما فلسفه هم نمیخوام. بگو شما اینو میخواید چطوری چیکارش کنی؟ حداقل بفهمش، حالا نمیخوای قبول کنی تو بفهمش، حالا وقت دادن نمیخوام بگیرم. وقت داریم که میگویه توحد، اصلا یه تعبیرای واژه عجیبی داره که نمیدونم. حالا بله بعضیا راست میگن که نمیدونم این اگه این دعا رو بخونیم نم فقیر میشی. نه فقیر نمیشی، دلت به دنیا کم میشه، اون بنده خدا گفته بود قبلش کن. اما بیا سر خود دعای سبا، وقت تو سجده وقتی که شما این میگوید بعد میگه برو سجده. الهی قلبی محجوب، عجیبست امام الموحدین چی پیش اومدست براش. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و هوا و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. چی تو میشدم بلدین دیگه. و مقرون به چه ذنوبیست. به رفقا عرض کردم در محضر حضرت رضا صلوات الله علیه با شما در اسمتش مواجه میشه، میگه وای چه گناهایی کردی. بنا نیست که گناه که عرق بخوریم که. آقا این جمله چیه؟ میفهمم مقرون به ذنوب. شما در محضر حضرت رضا صلوات الله علیه حس این که خیلی کوت، نمیدونم ذنوبا چی معنا میکنه، کوتاهی هایی که دممونه گرفته، ذنب که میدونی یعنی دم، آقا گرفته است نمیذاره آسمانش. من از اونا نیستم که بگم خب حالا چه خاکی به سرم بکنیم، نه من شادم و امیدوار. یعنی تیپ ما باید خیلی امیدوار باشیم، چون راسته. اما امیدواری به معنای این نیست که پر رو بشیم، مغرور بشیم. این قصه ماست، مقرم به زنوف و کیفه حیلتی تعبیرا چه کار باید بکنم از حضرت حق. میخواین تازه تو سجده و اینا، اینا از این جهت شاهد آوردم که این یعنی چه که شما به نور جلال حضرت رب العالمین که آگاه میشید و مواجه میشید، وقت این جملات براتون پیش میاد. حالا خیلی حالا غزل عجیبه. خب من میخواستم همین اندازه بگم که پس این تعبیر بیمهری که اینجا پیش میاد، یا این که من به خودم نگاه میکنم میگم عجب خیلی انگار در کف مسئله هستم، این قصه ایمان است. همه تاکید من دوباره تیتر ببینین، گزارش دینداری واپسین انسان. ببین ما داریم میگم که انسان نهایی اتفاقا اگه این دین نداشته باشد یا متحجر است یا مقرور. ما هیچ کدوم اینا رو در امیرالمومنینمون در عرایض در مناجات یا بگون دعای ابو حمزه میگه، اونم امام سجاد، چه دیگه هر چی بگی کم گفتی. بگذریم. وقت عجیب است تو دل اینا که پس یه آینده ای دیگه در پیش است، تو دل اینا حالا شما این آیه را، این روایت ببخشید این شعر بعدی را بخونید که یه مرتبه میگه برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. نسبت بدید که اونجا با جلالش میاد و شما را هیچ میکنه. حالا یه حالا تعبیر امروزیش دیگه همینه دیگه. خب مردم ما الانه با جلال خدا حیرت میکنن که یه چیز عجیبی بود این مرد خدمت گذاری که اینقدر مردمی در صحنه بود یه مرتبه بره. من نمیخوام حالا بحثی داشته باشم، اما من خودم نظرم است برای اینکه آقای رئیسی رضوان الله تعالی علیه بیش از این بود که با بودنش بدوند ادامه بدهد اون چه میخواست بکنه، یه حضور تاریخی بعد از بودن برای این انسانهای الهی هست که اگه یادتون باشه 4 سال پیش بود به نظرم رهبر انقلاب یه تعبیر خیلی خوبی داشتن، فرمودن شهدا دستشون بعد از شهادتشون گشوده تر است. رو این خیلی میتونیم حرف بزنیم، ولی حداقل رو اینم میتونید فکر کنید که خود قرآن میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، این که دیگه آیه قرآن است که ان لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی بسی خبرهای در پیش است. این دو تا آیه را بهتر دو تا تکه واژه رو ببینید، لا خوفن یعنی نگران نباشید این راه به نتیجه ها خواهد رسید، یحزنون یعنی همین کوتاهی ها داشتیم چرا میخوای ببری. بله یعنی میان میگه با ما این برخورد میگن آقا این کارا خلاف کردین، بابا حزن یعنی ما کوتاهی داشتیم. حضرت آقا توی بیانیه گام دوم فرمودن ما کوتاهی ها داشتیم ولی منفعل نمیشیم. خواهش دی خودتون اینا رو بلدید، مثل چی میگن مثل آتش ما نسبت به آینده شورآفرین، ما حاضر به اعتبار افق توحیدی معلومه با آیه رو نگاه کن میفرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ليبدلنهم احسن ما كانوا يعملون سيئاتهم. آیه دیگه است و میگه که ما اون چه که انجام میدن سیئاتشون رو یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا یخته روش فکر کردین؟ بله یه وقت میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، اما اینا نمیگه، میگه حتی کوتاهی هاتون یک میدان و همتی میشد تا همونها تبدیل به یک حیات متعالی بشه، سیئات هم به حسنات تبدیل بشه. خیلی آیا جنس این تاریخ توحیدی شما این هست یا نیست و حرفایی که بلدی؟ نمیدونم حالا میخوان بخونیم برق از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. آری بالاخره این جلوات رحمانی حضرت محبوب، جلوات اینجا گفتیم ما، که سحرگاهان بر قلب سالک اصابت می کند و انسان را از خود بی خود می نماید پیش آمده. پیش عجیبه، هم از اون ور حالا بخوام تطبیق به روز بدیم، هم آیت الله رئیسی را از دست میدی، هم یک حضور رئیسی متعالی در افق شخصیت‌های آینده این نظام ظهور می‌کند و اصطلاحا ما می‌گویم وجدان تاریخی مردم زنده تر از دیروز می شود و بلد این دیگه منجر می شه به اینکه غریبه ها بیشتر حس می شن. میگه که تعبیر اینه دیگه، چیزی پیش آمده و باز در چهره دیگر، تا آنجایی که انسان هرچه بیشتر طالب فنایی است که در حضور تاریخیش برایش پیش بیاد. این واژه رو خیلی روش بمونید. ببینید باز دوباره تاکید میکنم اینا رو من وقتی که گفتم هیچ منظرمون آیت الله رئیسی نبوده است، ولی ببینید روحی که میشه در گفت جناب حافظ پیدا کرد همواره قصه هر روزی ماست. و از یک طرف دقت کنید یه بار دیگه میخونم، تا آنجایی که انسان هرچه بیشتر طالب فنایی است که در حضور تاریخیش پیش آمده. خیلی عجیبه، شما اگه بخواید دیروز باشید، دیروز مسئله دون اجتماع نبود، مسئله دون تاریخ بشر جدید. بشر جدید است که نسبتش با بقیه میخواد تعریف کنه، بسیار هم مهم است. از کانت هم شروع شد، اما حضرت امام اینا خیلی زود متوجه شدن، این که فرمودن والله سیاست ما عین دیانت ماست. اینا کسی کم روش وقت گذاشت، داستان ها داره. اون صحبت حضرت آقا 3 سال پیش در 14 خرداد فرمودن که سر درس بودیم با حضرت امام، بعد فرمودن که حالا این که حضرت آقا 3 سال پیش گفتن، وقتی بود که قوقای بحثای کاپیتالاسیون اینا بود، اونجا آقا فرمودن که امام گفتن اگر من به این مردم بگم این صحرا رو پر آدم بکنه میکنن. امام چی میفهمد از مردم؟ که یه بار دیگه در شورای راهبردی زنان، اینا اولین جلسه شورای راهبردی زنان، یه جمله عجیبی گفتن، فرمودن همان طور که ما مردم را نفهمیدیم و امام فهمیدن، ما زن را هم نفهمیدیم و امام فهمیدن. حالا کی داره میگه؟ آقای خامنه ای یا شما؟ ما آقای اسد علی، آقای خامنه، که من در ایران شهر خدمتشون رسیدم، ما صوتای شما که ایشون اون روز ندیده بودیم، ما میدیم یه مرد حکیمی است، فاضل است. بعد جلساتی در حسینی ارشاد بود، ما صوتاش هم گرفتیم. آقای با هنر بود، آقای شریعت مداری بود، شریعتی بود، و آقای خامنه‌ای و آقای مطهری. عنوان صوتا بود نجات نسل جان. ما میگفتیم آقای سدلی، آقای خامنه‌ای کسی که اینقدر میفهمه به قرآن، اگه بخوایم تعارف کنیم. اما تازه این مرد بگه چی؟ بگه ما نمیفهمیدیم، نه زن را میفهمیدیم نه امام را. حالا این را از این جهت عرض کردم که ما در یه همچی میدانی میخوان به یه آینده ای حاضر بشیم با یه حضور خاص. جمله می نواد که میخونم، بالاخره جلوات رحم سحرگاه پیش آمده و باز در چهره دیگر پیش می آید، تا آنجایی که انسان هرچه بیشتر طالب فنایی است که در حضور تاریخیش برایش پیش می آید. شما چنینی دیگه میدونید که دیگه امروز زن و مرد نداره، عرض کردم در جای دیگه، اصلا شما هیچ وقت نمیتونید بگو مردا بیان در جهان خودشون زنا رو جا بدن، چاخان که نمیشه، دو تا جهانه. اما آیا میشه ذیله تاریخ همدیگه رو درج کنن؟ یه زمانی میشد، یعنی زمانی جهان مردا کافی بود که زنا درش قرار بگیرن. نه، الان جهان دیگه از امامم نظرم این است که متوجه این مسئله به خوبی هستن، که هر کس در حضور تاریخی خودش حاضر است، ذیله تاریخ بزرگتر میتونن افق همدیگر رو درک کنند. و وقت دیگه میدونین که یه حضور متعالی میشه. و از یک طرف زیبایی توحید است در جبهه مقاومت و فنایی که در آن برای انسانهای صبار نهفته است. بهتر از من شما این واژه صبار را در قرآن نگاه کن، ان الله مع الصابر، مع یعنی او با تو در صحنه است. معیت چی معنی میکنه؟ مع الصابر، او با تو، یعنی شما در حرکت آیت الله رئیسی انوار الهی میبینید، خودتون میبینید. من میگم کاری به این قضايا نداشت، من گفتم این شور ایمانی که این حنجره را دارد مدیریت میکند یه قصه خاص است. کمن کسی که تا اینجا بتونن خودشون را حاضر کنند. حالا ترسم حالت ماورایی پیدا کند اگه نه حرف داریم. و از طرف دیگر سیاهی و سیاه روزی جبهه استکبار که روز به روز بیشتر پیدا می شود. چقدر عجیب بود که ناره که حس تاریخی این چی پیش آورد دست در توحید انقلاب اسلامی که شما دیدید مثلا هندوستان اصلا دفاع اسرائیل هم کرد، ولی در یک روز از اینقدر ما حاضریم بدون اینکه در رسانه های پروپاگاندیسم نظام استکباری پیدا شد. این کجا بود؟ از ما چرا تاریخمون رو درست حس نکنیم؟ حیفه که. بعد حالا ببین حافظ تا کجا داره میره. حالا چی برش پیش اومده است؟ بعد از برق از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد، که یه مرتبه ببین کجا پیش میره. این قصه یه همین امروز و فردای شما نیست. ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. من معتقدم این اشعار هنوز زمان فهمش فرا نرسیده است، به خصوص این بیت که ما در نسبت با خدا فقط در حیرانیم. ببین جمله را، جمله رو اصلا روایت داری از پیغمبر، یعنی یکی از دعای پیغمبر چی بود؟ رب زدنی تحیرا تحیرا، ندانم چی، هرچه هستی توی. حالا اینم خیلی ساقیا، عجب، پس تو ساقیا می میدی، من به یه شعف و حضوری میام، با دل مجنون من چه بلاهایی که کردست. باز ابهام لیسه کمست، باز نمیدونیم چی میشه، نمیتونیم مسئله را تمام شده بدونیم. اینجور بگیم نگارنده غیب هم واژه عجیبی است. نگارنده غیب اصطلاح خود حافظ است، نداریم تو اصطلاحات خودم. ساقیا جام میم ده، جام می یا چی معنی میکنی؟ من اشکی که برای آیت الله رئیس، این بیشتر از این نمیشه انسان حضور پیدا کنه در نسبت طلب متعالی. یعنی شما این عشقی که میزید، عشقی که نمیزید که بنده خدا نمیدونم قصه بخوریم که مثلا این مرده است نعوذ بالله، نه، میدانید که بیش از پیش حاضر است. روش باید وقت فکر کنیم که آیا اینجوری من نوشتم تو اون پیام که میدونیم که اولیای الهی مردان نورانی به خصوص وقتی که جهان سیاست رو هم در اختیار بگیرن خیلی معجزه است. حضرت امام عارفی است که جهان سیاست رو هم الهی کرده است دیگه. خب اینا وقتی میان در جهان در نسبت تطبیق یا تنظیم فرش با عرش میان، ببینید یه وقت شما عارفی میشی گوشای خونتون باریکلا، اما آخه اینا که این نبودن، اینا مردان سیاست بودن که عرش را آوردن در فرش. دیدیدم که این بچهای ما اینا دیگه همه تو دیدید این همه حضور در اجتماع در اوج معنویت، این سرداران ما دیگه هرچی بخواید بگید بیش از اینن که بگید. خب این حالا شما میرین اینا وقتی میرن، اینا من در جای دیگه مختصر گفتم، بازم نظرم نیست که کافی بوده، اینا وقتی که از عرش روحانیت شخصیتشون میاد در فرش تا فرش را عرشی کنه یا زمین را آسمانی کنه، وقتی میرن اشاراتی بودن که با خودشون مرم میبرن. خودتون پیش اومده برادر، را میخوام تحلیل کنم به رفقا عرض کردم ما گاهی در تاریخ که هستیم تاریخی که درش هستیم ما درست تحلیل نمی کنیم، اگر نه ما در یه تاریخ هستیم. خب حالا اگر اینا برگردن، حاج قاسم اگه برمیگرده چی پیش میاد؟ شخصیتی که اشاره به عرش داره با برگشت خودش طلب عرشی ما را زنده میکنه. این اسمش عشق است، عشقی که شما میریزید که عشق هیچ معنایی براش نده، عشق کرسی نیستا. ببین عشق کرسی یعنی میخوان برین حج عشق میریزید، خیلی کار خوبی میکنه. عشق بیت المعمور خوندین دیگه، یعنی کعبه نازله چیه؟ بیت المعمور نازله عرش است، که اینم انشالله من به رفقایی که بخوان برن حج میگم عرشی فکر کنید، یعنی امیرالمومنین. امیرالمومنین روایت هم دارید که 8 بزد پای داره، 4 تا تسبیحات اربع دیگه، سبحان الله، و 4 عرش، 4 پایش اولیای الهی. اونا خود حضرت باقر میفرمان افضل ما امیرالمومنین. اینا بحث داره امیرالمومنین یعنی چی که ما میگیم چه نسبتی هست. چرا نمیگون پیغمبر که در حجاب نبوتشون چهرهشون پنهان میشه؟ برای همینم هم زهرای مرضیه صورت عبدهو و رسوله بود است دیگه. این چه جلوه ای زهرای مرضیه. و امیرالمومنین در نسبت با انسانیت انسانی انسان نکته دارد. عرضم فقط در این یک کلمه باشه که در حج به توافتون که بسیار به تواف بیشتر به پردازید داره رفقا، من تحقیقات خودم این بود که دو احرام دوباره مسجد تنعیم اینا یه ثواب خوبی داره، اما تواف خیلی بیشتر یا تواف یا نماز یا قرآن بیت الله را آدم نباید ول کنه. اونجا وقت شما ببینید چی پیش میاد، نهایت بودن رو اونجا میخواید بر منظر امیرالمومنین علیه السلام این طواف انجام بشید، خودتونین در افق نهایی که انسان هست که زیارت جامع هم اگه رسیدید اونجا با این دید بخونید یه چیز عجیبی است. دیشب من هر چی زیارت جامع میخوندم آیت الله رئیسی مصداق میشد. عجیبه است. من نمیخوام دوباره بگم ماوراییش کنم، ولی واقعا یه حضور عصمت گونه در شخصیت ایشون برام پیش میمد. حالا این آجا خودش بحث داره. خب ولی عجیبه، ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد. خوشا به حال اونا که میفهمند که نیست معلوم، ولی راه عجیبی در پیش است. انتظار یعنی همین، هر چه هست بیش از آن است که هست. انتظار که ببینید هیچ ربطی در ابتدای قضیه به حضرت مهدی صلوات الله علیه نداره. بگو دیگه، انتظار الفرج افضل، این ربط این مال صدر اسلام است. ولی بعدش یه مصداق متعالی شده داریم از حضرت صاحب الله. ولی این که نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد، حالا بخونیم جمعش رو کار میبره. معلوم است که در چنین حضوری که انسان مزه یه نسبتی که بین او و حضرت محبوب میان آمده است را میچشد، خطاب به حضرت ساقی که چنین حضوری را پیش آورده تقاضا میکند تا جام می غرق حضور شدن را به او عطا کند، حضوری که معلوم نیست چه حکمتهایی در آن نهفته است و ما با چه آینده عجیبی روبرو میشیم. بنده به سنم اقتضا میکنه اسراری که اسرار ایمان بیش از دانایی های ماست. انشاءالله به جایی میرسید که انگار میکنه گویا که من فقط باید که در حضور ایمانی او باشم. به قول الله خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه بودیم، فرمودن که علامه این اواخر میفرمودن که اگه این یه خورده این سواد و اطلاعات هم نداشتیم چه خوب بود. آخه با بگه خودتون بلد نیستید دیگه، تا به دریا سیر اسب و زین بود، اما بعد از آنش مرکبه چی بیچ چی مرکبه چوبی بود. بالاخره نمیشه که بی اطلاع بی ادعا بی اثبات، اما چرا ما تا آخر میخوایم اینجا باشیم؟ نه، یه چیزی بیشتری هست، منتظر بمونید. یه چیزیست که فقط میشه خودش حالا میگه هیچ چی نمیتونیم در موردش بگیم، اما پیش میاد. و من واقعا معتقدم اینکه بسیار گفتن اومدن از کرمان از یاران رفیقای رفقای حاج قاسم، یه اولین سوالش این بود که تو وقتی که حاج قاسم شهید شد، من اینجا بودم مشهد بودم، همون جمعه حرکت کردیم که وسط را فهمیدم اون سال، گفتن چی شد؟ گفتم هیچی. عشق خیلی میریختم، اما هیچی من نبود. عشق دست خودم نبود که نمیشه درخواه عشقای که چرا هیچ. من که میدانستم یه چیز عجیبی داره پیش میاد. من اصطلاح هم میگم وجود در یه افق اسی، خودتون بلدین میگون وجود تشکیکیست، یعنی هر شدت بیشتر داره. دارد این انقلاب به عنوان یک حقیقت وجودی آخر و زمانی شدت بیشتری پیش میاد. وقت به نظر شما حالا باید چی بشی؟ مارا ایتو الا جمیلا به این اعتبار مگه نه؟ حضرت زهرا، حضرت زینب میگه میشد عشق نه؟ مثلا عشق خودش گفتیم افق گشاست. بله میخونیم دیگه. معلوم نیست که چه حکمت‌هایی در آن نهفته است و ما با چه آینده عجیبی روبرو می‌شویم، زیرا به جهت وسعتی که دارد قابل تصور نیست. حالا این بد نیست، اما من راضی نیستم به این واژه. هرچه هست برق از منزل لیلی در سحرگاه تاریک درخشید و جان موحدان عالم را بسی حیران کرده، به طوری که آماده اند تا آخر پای موقعیت مقابله با استکبار بایستد. مثلا خود شما، یعنی مثلا این بچه ها قصده که تکه تکه میشن، من حس میکنم خب منم دارم تکه تکه میشم. چه اصلا دوتا نیست که، یعنی شما تکه تکه بشید به قرآن راحت ترید با پیش خودتون تا اونا تکه تکه بشن. ولی اصلا یه چیزیست پاش واسدیم، این حضور یه حضوریست که برقی از منزل لیلا به درخشید. حضرت آقا فرمودند که با جریان غزه اسلام عظمتش بیشتر اوج گرفت. خب اینا ما داریم، خودمونم شواهدم نشون میده. تازه بیش، من میگم رو وجدان تاریخی بیش از اینا فکر کنید. حالا ببین دنباله همون بیت، این بیت جناب حافظ میگه آن که پر نقش زد این دایره مینایی، باری کلا کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد. این همه نقش، این همه حضور، این همه عجایب، از امیرالمومنین آفریدن تا صحنه حضرت امام رضوان الله علیه، ولی عجیب است، میخواد چی کنه؟ اینجاست که دوباره دارد یه چیزی بیش از این که شما با یه تحلیل، حتی تحلیل خوب، ما تحلیلگرای محترمی داریم، ارادت هم بهشون داریم، اما اصلا متوقف نمیشه. گمه شاید من ها شما رو متهم کنن که چرا مثل بقیه تحلیل نمی کنیم. نه، ما احترام میذاریم به بعضی هاشون، خوبن، ما احترام، مثلا آقای فؤادی زدی اینا رو ما ارادت داریم بهشون، اهل فهمه، ولی به این معنا نیست که ما اینا تمام شده بدونیم و به این معنی نیست که اینا هم خودشون تمام شده. نه، اونا ادبیات خودشون دارن. ولی این جمله عجیبه، با آن که پر نقش زد این دایره مینایی. خب همین نقشی که بالاخره پیش میاد، الان شما ببینید فردا این همه حضور مردم در نماز آیت الله رئیسی، بعد پس فردا اینجا که افتخار ما هم، خدا کمک کنید که در این محضر باشیم. خب این نقشی که پیش میاد چی خدا میخواست پیش بیاره؟ با آیت الله رئیسی خدا چی میخواد پیش بیاره که ما را به یک جهش بیشتر در این تاریخ گویا میخواد حاضر کنه؟ و شواهدم اینه نشون میده کمک اونایی که هنوز فکر میکردن که قصه، بیچاره من قصه شونه میخورم، که انقلاب اسلامی تمام است، همه چی تمام است، والله غیر این. جمله حضرت امام آخرین پیامشون در سال 68 میفرمان سطر مسئولین نظام ایران یا جمهوری اسلامی بدانن این انقلاب مقدمه حضور حضرت صاحب الله. ببینید کسی داره اینا فرق میکنه، کس این که اینا میگه تا در افق حاضر نباشه نمیگه، بعضیا میگن طوری هم نیست بگن، ولی من اونا رو تبلیغ نمیکنم. یعنی یه روحیه حجتیه تو بعضیا نهفته است، نه، این حضور تاریخی است. این فرمون که ان شاء الله امام زمان بیاد، اومده است، والله العلی العظیم. جلسه دوم خدمت آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، میگم چرا اینا به ما گفتن؟ فرمودند که آقا جان، دیدن که تعبیر صبح، ما غایبیم، نه حضرت، ما هنوزم موندیم، چرا اینا برای ما گفتن؟ ولی معلومه که داشتن یه تذکر اساسی میدادن که شما بیش از این که منتظر او باشید، منتظر درک خودتون باشید نسبت به او. و من برای این خیلی حرف دارم، انشاءالله خدا توفیقم بده. کس ندانست که در گردش پر، همان پروردگاری که دایره مینایی عالم هستی را این چنین پرنقش و حیرت انگیز به میان آورد، معلوم نیست در گردش پرگار او چه سنت‌هایی پنهان است. خوشا به حالت که ما را در چنین موقعیتی حاضر می‌کند که از یک جهت باز رخ برمی‌بندد و آن هم با یار وفاداری و چای ما انقلاب بردن آقای رئیسی که همه فکر و ذکرش نظر به حضرت محبوب است. ملت ایران اینجور بود دیگه. و با نرگس سحرانگیز و غمزه استقناعش از غیر ما را به خود وامی گذارد و از جهتی دیگر برق از منزل لیلی در سحرگاه به یاد لیلی بودن می درخشد و در عین امیدواری شوق وصال را برمی انگیزد و باز عشق با دو قسمت، هم عشق فراق و هم عشق وصال. همیشه اینطور بوده است رفقا. خب مگه میشد؟ از عشق میاد دیگه، دل میسوزد و عشق میریزد، این همه جدیت، این همه مردمی، این همه، اما عشق وصالی در صحنه است به پای که این تفسیر ازش غافل نشیم. و باز عشق هم عشق فراق است و هم عشق وصال، و این یعنی جام می نگارنده غیب. خیلی تعبیر قشنگه، آن که پر نقش زد این دایره مینایی و اون نگارنده غیب، نگارنده غیب که ابعاد پنهانی ما و تاریخ من را می نگارد. خوشا به حالت اونهایی که به روایت حضرت صادق زمانه را نمی شناسن جاهل، عاقلی که زمانه خودش نشناسه جاهل است، هرچی هم خود عبادت کنه. اصلا ملاک ایمان، خدا رحمت کنه آقای متعالی، در این کتاب سیره نبویشون، خدا رحمت، من وامدار ایشون هم، این بحثای زمان شناسی رو روایت های خیلی خوبی دارن. به نظرم هم رو سایت ما هم یه بحثی داره حضرت صادق و زمان شناسی تحت تأثیر ایشونه. عاقل باید بفهمه در چه زیل چه اراده ای از اراده های الهی حاضر است. مانند شرابی که در شهادت حاج قاسم سلیمانی و امروز شهید آقای رئیسی به ملت ما نوشانده شد که حکایت توجه به حضور عرشی بود در عین طلب حضوری بیشتر. باز عرض کردم اینا رو ما قبل از این جریان گفتیم. این از نقشی که حضرت محبوب میان آورد با هزاران هزار اسرار. اینا ما باید میان سری در کارند، رازگونه دیدن صحنه ها، راز شناسی، یؤمنون بالغیب به همین معناست که یک چیزهایی هست که من باید به عنوان راز حس کنم، به عنوان راز حس کنم، نه اینکه تبدیلش کنم به فلسفه و به مفهوم. همواره راز است. ایمان به غیب یه چیز عجیبی است، یعنی ایمان به غیب، نه آگاهی به غیب. نه انشاءالله بعدن روش مطالعه بفرمایم. با هزاران هزار اسرار و راز که در گردش پرگار خود نهفته است. فکر عشق آتش غم، باری کلا، فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخ، یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد. این قصه ایمان است. دنبال این نباشیم که ایمان را تمام کنیم، همواره باید ایمان را شروع کرد و هر چه برین جلو چوبید بر سر ایمان می‌لرزی. دوباره تعبیرم اینه که این تعبیر عجیبی، فلا توهش است. این تعبیر حضرت سجاد در دعای فوق‌العاده بگو ابو حمزه، فلا توهش و استیناس ایمانی. استیناس این که من در یه انس ایمانی هستم. خدایا اینا به وحشت ننداز، به بحران ننداز. کی داره اینا میگه؟ مگه میشه امام سجاد باشد و دل واپس نباشه؟ خیلی عجیبه که امام سجاد داره التماس میکنه. این ایمان ایمانیست که همواره در خطر است. این در خطر است. دوباره آن نگو، ما که خدا را قبول داریم. این که مسئله را حل نمیکنه، شیطان هم خدا را قبول داره. رب بزدید، تازه بگید رب به ما اقویتنی. خیلی عجیبه. ولی این که نمیشه ایمان. خب ببینیم، فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخ، یار دیرینه ببینید که با یار چه کار چه کرد. میخونیم تمامش کنیم. در راستای همان ایمان و حضوری که در مکتب جناب حافظ در میان است، حال آن عشق و شیدائی بیش از آن که ما را به وصالی برساند که وصال محبوب مفهومی و ابژگیست، باز شیدائی و آتش غم طلب، همونطور که در روایات داریم. و این حکایت مواجهه یار دیرینه و محبوب ازلیست با ما و گزارش دینداری ناوی که هران کس بدان نزدیک شد که از آفتاب فلک خوب تر شود. و جناب حافظ گزارشگر آن بود با زبانی که تنها زبانی است که برای فهم آن حضور بدان نیازمندیم. امروز ما به این زبان نیازمندیم برای درک ایمان در تاریخی که در پیش است. شما یقینا در این تاریخ ایمانهای عجیبی براتون تو دل این حضوری که به مهدی صلوات الله علیه ختم میشه پیش میاد. و برای درک ایمان در تاریخی که در پیش است از طریق اشاراتی که جناب حافظ را در بر گرفت و او برای واپسین انسان گفت آنچه را که گفت. من در جنبندیم میخوام همینه بگم که شما حالا این که این عشقی که برای آیت الله رئیسی پیش میاد آیا حکایت از این نیست که یه چیزی شما را در بر گرفته است هیچ معنایی هم ازش نمیدونید؟ چون به قول استادا فرماد حضور تاریخی تقدیر است نه مفهوم، تعلیم نیست. نمیشه به یه کسی تعلیم داد که به زمانهی عارفان به زمانهیه، نمیشه تعلیم داد که اینا رو یادگیر. تقدیر است. شما این تقدیر خودتون را فقط میتونید نگهبانی بدید. وقت تعبیرم اینه با که این که میبینید این عشق میاد، این ارادت میاد، این قصه یک حضور تاریخی است، یک نوع ذیل اراده الهی برای تاریخی که در پیش است خود را حس کردن. و این خیلی چیز خوبی است که انسان آگاه بشه که ذیل یک اراده الهی در تاریخ توحیدی خودش را تجربه کنه. بحث بسیار پر ابهام است و به هر صورت شاید اجمالی باشد که خود رفقا آروم آروم به تفصیلش برسن. تصورم این است که درک این شهادت آیت الله رئیسی همونطور که رفقا فرمودن یه رخدادی دارد برا ما پیش میارد که ما رخداد را باید درک کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.